مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت خاصة سيد الشهداء عليه السلام صلواتي هدية بفعل محمد عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلوات دوم رو جلیتر خط بفرمایید. خداوند انشالله این نشست و برخاست ناقابل ما رو به کرمش قبول کنه و اجرمون رو تعجیل در فرج حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله توفیق دیدار روی مبارک حضرت، نشستن در محضرش، خدمت در آستانش، شهادت در راهش قسمت و روزی هممون بشه. صلوات با شکوهی خط بفرم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، دیشب عرض کردیم مقدمه ای لازمه و اون مقدمه توجه به اینکه یک جنگ 1400 ساله‌ای بین اهل بیت و شیعیانشون از یک طرف و بنی امیه و بنی عباس و تواقیت و ازنابشون از طرف دیگه بوده، برای اینکه جلسات سید الشهدا رو تحت الشعاع قرار بدن، کم رنگ کنن، عیب جویی کنن، خورده بگیرن، طعنه بزنن. داخل پرانتز عرض میکنیم، بله ما هم سر جای خودش ممکنه اشتباهاتی بکنیم و باید اشتباهاتمون رو جبران کنیم. حواسمون باشه نسبت به سید الشهدا صلوات الله علیه و اهل بیت، خدای نکرده جلساتمون به سمتی نره که دون شأن اونها باشه. این سر جاش درسته، اما با صدها و صدها روایت و آیات متعدد قرآن کریم که یکی دو تا شو امشب عرض خواهم کرد، کسی که وارد جلسه سید الشهدا میشه داره به مسلمات اسلامی عمل میکنه و اون کسی که در جایگاه منتقد قرار میگیره و مثلا 40 میلیون حداقل عزادار دهه اول رو بهشون نستجی رو به لا نسبت بیشعور میده، میگه این شور بیشعوره. او باید بگه چرا علی رغم آیات و روایات جسارت هم میکنه. حالا اگه بری باهاش صحبت کنی، انقدر از آزادی بیان و احترام به حقوق مردم و مردم چی میخوان و از اینا زیاد میگن. مثلا سر این که خانوم ها برن استادیوم، میگن که آقا خواهران میخوان، که ما تو پرانتز عرض میکنیم شما سرویس بهداشتی جدا اونجا دارید؟ ورود و خروج امن برای خواهران دارید؟ امنیت ناموس مردم میتونید تأمین کنید اونجا؟ امنیت پسر بچه ها رو نمیتونید تأمین کنید؟ وای بال دختر بچه ها رو. اگر راست بگی، دروغگو نباشی، برای انتخابات نخوای شعار بدی، اول جاشو فراهم میکنی. حالا کسی اومده بگه که آقا خواهرها هیئت نیان، خب یه جایی، یا مثلا مواکب حسینیه در اربعین، شما طلبه ای رو دیدید بگید بگه خواهرها نرن عراق، خب جا فراهم وقتی باشه کسی حرف نمیزنه. شما اونجا هیچیشو هماهنگ نکردید، فقط شعار سیاسیشو میخواید بدید. چیش هماهنگ اونجا؟ واقعا ناموس مردم اونجا امنیت دارن؟ زن و بچه ما بخوایم بفرستیم اونجا؟ میگه مردم میخوان. خب آقا تو این عزاداری هم 40 میلیون آدم بیش از اینه ها، من کوچیکشو حساب میکنه. اینجا همه شعور ندارن، دور از محضر شما همه بیشعور شدن. عرض کردیم این علامت اهل نفاقه. علامت اهل نفاقه که از واضحات و مسلمات مجالس اهل بیت سعی میکنن خردگیری کنن. و اتفاقا اونی که خورده گیری میکنه باید در موضع اتهام قرار بگیره. یه بحث یه سیری رو شروع کردیم دیشب، یه چند جمله از همون ادامه بدم اگر رسیدم، چند تا آیه از قرآن کریم محضرتون تقدیم میکنم در همین رابطه. عرض شد محضر شما که طبیعتاً روش‌هایی بود برای اینکه ماجرای سیدالشهدا فراموش بشه. ببینید آقا، کلاً شما اگه بخواید افکار عمومی چیزی تو ذهنشون بمونه، باید مسئله رو گره بزنید با احساسات عمومی. جنایت در تاریخ کم صورت نگرفته. اهل بیت هم فرمودن اگر کسی برای یک شیعه اهل بیت یه قطره اشک بریزه، همون اجر داره که برای سیدالشهدا میریزه. که حالا این سر جاش مبناش چیه، تو تولی چطور میشه، اینطوری میشه، یه وقتی شاید اگه فرصت شد درس کردیم. یعنی امام صادق فرمود اگر کسی برای ما گریه کنه یه قطره اشک، یا برای شیعه مظلوم ما، همونه، فرق میکنه. خب اون جریانی که جنایت و مرتکب شده یا از سیدالشهدا و قیامش میترسه، سعی میکنه که این مسئله رو نگذاره در افکار عمومی با قلب و روح مردم بازی کنه، تو احساساتشون بره که راسخ نشه تو قلوب مردم. لذا هر کاری که این با عواطف مردم درگیری بخواد ایجاد کنه، تو ذهن مردم بخواد بمونه، در قلب مردم نقش داشته باشه، سعی میکنه تخریب کنه. انواع تخریب عرض کردیم. یکی از کارهایی که کردن چی بود؟ این بود که سعی کردن از حوزه علمیه اهل سنت اون زمان استفاده کردن، چنان راجبه عاشورا کار تبلیغی کردن که حتی روز خونها میگفتن روز عاشورا روز مبارکه، روز خونهای خودشون. دیشب عرض کردی ابن جوزی ها که روز خون امام حسینن تو اهل سنت، میگن درسته که ما جگرمون برای حسین ابن علی خونه، ولی عاشورا روز مبارکه، روز پیروزی انبیائه. سعی کردن محتوای قدیر رو ببرن اونجا، تلاش کردن، یه تلاش حیرت انگیز. تمام مناسکی که شما در قدیر دارید با افراط و اضافات آوردن روز عاشورا. شما روز قدیر چی دارید؟ لباس نو بپوشید. اینا گفتن هر کس روز عاشورا لباس بپوشه اینطوری میشه. داریم روز قدیر هدیه بدید. اونا گفتن هر کس روز عاشورا هدیه بده. یعنی سعی کردن روز عید باشه، عید الله، جشن. میخواید واسه همس، میگن توسعه بر ایال در فقه، یعنی میخواید مثلا فرض بفرمایید اضافه بر وظیفه شرعی، مرد یه وظایف شرعی داره نسبت به زن و بچه‌ش، نفقه بر او واجبه. یه سری جاش هم واجب نیست، مثلا اینکه مرد برای همسرش ماشین بخره واجب نیست. حالا فرض کنید یکی داره و شرایطش هم داره، میخواد این کارو بکنه، چه روزی بخریم؟ تو روایت ما از کی بخرید؟ قدیر. اونا گفتن عاشورا. شیرینی کی پخش کنیم؟ اونا گفتن عاشورا. روز عاشورا لبخندت مردم ببینن. میبینید تمام مناسکی که در مورد قدیر ما داریم، اینا همه رو قلب کردن روز عاشورا و موفق هم شدن. بیش از 60% جامعه اسلامی اهل سنت امروز روز عاشورا شادن. نه رو بغضشون به سیدالشهدا، بیچاره مستضعفن، روی روایاتی که دارن. بالاخره آن خونداشون اینا رو گفتن دیگه. ما از بچگی پای منبر بزرگ شدیم، اونا هم همینطور مستضعف فکری هن. من نمیخوام بگم اهل سنتی که امروز روز عاشورا شادن همشون ناسبیان، چون میشناسم، حرف زدن، اصلا خبر نداره بیچاره. شما اگه بهتون بگن امروز روزیه که آتش بر ابراهیم سلام الله علیه سرد شد، خب میگه الحمدلله پس امروز روز عنایت خدا بوده. خب اونا گفتن همه این روز عاشورا بوده. روز عاشورا روز برکته، یوم البرکه، تبرکت بهی بنو امیه، تقریبا شد اکثریتی از اهل سنت بدون اینکه بغض داشته باشن اینا به سیدالشهدا، این امروزی ها اصلا نمیدونن چی شده اینجوری شده، که نمیدونن روزش چطوره. حتی همین امسال دیدید وقتی داشت با ادبیات محترمانه صحبت میکرد مولوی عبدالحمید، داشت با ادبیات محترمانه حرف میزد، گفتش که هیچ کس حق نداره در عزاداری برادران شیعه ما دخالت کنه، اذیتشون کنه اینا، برادران اهل سنت تاسوعا و عاشورا روزه بگیرن تو خونه هاشون بشینن که مزاحم عزاداری نشن. داره با ادبیات. چرا اون روز چطور روز عرفه برای شما روز عبادته؟ دیدی شما میگن آقا اگه میبینی حال نداری روزم نگیر، چون روز دعاه اون روز. برای اینا روز عاشورا شد روز عبادت و روزه و کمک به فقرا، هدیه دادن به همسر. حتی از این جلوتر رفتن، گفتن من اکتحل بالاسمد یوم عاشورا لم ترمد عینه ابدا. حتی اگه مردان روز عاشورا سرمه بکشن، اینا دیگه هیچ وقت نابینا نمیشن. حالا من نمیخوام اسم از منابع ببرم، مثلا بگم ابن عابدین در حاشیهش به اون درالمحتار چه گفته. اینجا گفتم البته، اونجا کسی رجوع کنه میبینه، میگه این روایت جعلیه. این فقیه بزرگ حنفی میگه، میگه از کجا اومده که مردا آرایش کنن سرمه بکشن؟ میخوای نابینا نشی تا آخر عمرت؟ خب آقا خیلی ها شما باور کنی این حرف رو، بگن میخوای تا آخر عمر بینایت کم نشه روز عاشورا سرمه بکش. فرض کنید که به شما قدیر این حرف رو بزنه، خب میکشه آدم دیگه. من خودم چشمم هی داره ضعیف میشه، کار ما هم همش با چشم و کتابه. حالا مثلا میگه خدا ایشالله به همه سلامتی بده، دوتا انگشتم رفت ولی چشه نره، چون کار من چشممه دیگه. میخوای نابینا نشی؟ به اونا بودن روز عاشورا. رفتن به سمتی که میخوای زندگی بچت بابرکت بشه، ازدواجشو کی قرار بده؟ الان شما دیدید سعی میکنن به سمت قدیر ببرین. بخشیش مال نواسب بود دیشب گفتم، بخشیش مال بیچاره هایی بود که نمیدونن کی به کیه، پای منبر اونا نشستن. حتی ممکنه خیلی از مولوی های امروز هم خبر نداشته باشن، یعنی ممکنه عمیق نباشن، ممکنه که اینطوری هست، معمولا عمیق نیستن. شما صدی یکی هم عمیق توشون پیدا نمی کنی. رفتن به این سمت که آقا روز شادی هستن این روز. اهل بیت چه کار کردن؟ طرف میگه آقا هی به عزا گیر دادید. بابا جان ما گیر ندادیم، شما بگو امام صادق، امام باقر، امام کاظم، امام رضا علیهم السلام در مورد محرم و عاشورا چی دستور دادن؟ بر منکرش لعنت، کاری که اونا فرمودن انجام ندیم. چیکار فرمودن بکنیم؟ ما که شیعه ایم دیگه، شیعه پیروه امام رو حکیم میدونه. و امام فرموده چیکار کنین؟ فرموده عزاداری کنید. بکا ابکا تباکی، مخصوصا تو دهه اول. خب آقا امام حکیم، اگه کار بهتر بود قبول ندارید شما بهتر رو میفرمود؟ آدم حکیم اولویت یک و دو و سه و چهار رها میکنه، اولویت پنج رو بیان میکنه. وقت شما بگید حکیم، حکیم کسیه که کار عبث نمیکنه. شما ببینید در روایات، این همه روایت از معصومین داریم، کجا فرمودن مثلا فرض کنید برید فلان کارو بکنید تو دهه اول؟ تو دهه اول بکا، یعنی هرچه اونا سعی کردن این روز روز شادی بشه، این طرف اهل بیت تلاش کردن شیعیان اون روز اون ایام و روز عزا قرار بدن. به اینم پای فشاری کردن، پای مردی کردن. و اگر کسی تو این ماجرا وارد جلسات سید الشهدا میشه، باید بدونه تو سیای لشکر ائمه معصومین به ویژه امام صادق وارد شده. چقدر ما میگیم یا لیتنی کنتم معهم. شما تو میگید تو کربلا امام حسین که شهید شد اینقدر اجر، حضرت زینب که شهید نشد اجر نداره؟ یا شما برای حضرت زینب، بین حضرت زینب و قمر بنو هاشم برای شما فرقی هست؟ میگید یک نفر در راه خدا به اطاعت سید الشهدا شهید شد، دیگری به اطاعت از سید الشهدا بار اسارت رو به دوش کشید. نمیگید اینو؟ درست آقا فرقی اجر از زینب کمتر میدونید شما؟ مثلا تا حالا ندیدم کسی بگه اینو. زینب کبرا سلام الله علیها و زین العابدین علیه السلام چیکار کردن؟ سعی کردن این واقعه رو به بعدیا برسونن. هر کسی تو مجالس سید الشهدا تلاش کنه گرم نگه داره مجالس حضرت رو، به نسل بعد برسونه، دقیقاً تو لشکر اونا عمل کرده. ائمه ما یه کاری کردن، ما از مجلس سیدالشهدا و عزا نیاییم بیرون. این گریه خیلی ویژگی ها توش هست. اصلا ما عبادت نچشیدیم معمولاً. من به شما جسارت نمی کنم، خودم رو که نگاه میکنم ببینم من تو خلوتم با خدا بلد نیستم عبادت کنم. اونجایی که ما عبادتی که احتمال خلوص توش بخوایم بدیم جز گریه بر سیدالشهدا یادمون نمیاد عملی، چون اعمال ما عمدتا جوارحیه، جسمیه. ممکنه من نمازم بخونم، بله ممکن، خاتم انبیا با نماز معراج میره، ولی من تو نماز پولای گم شده رو پیدا میکنم، یادم میفته انگشترم رو کجا گذاشتم. ولی گریه بر سیدالشهدا عمل قلبیه، تا شما اصلا حواست نباشه اشکت نمیاد. خیلی محل بدروین، حتی اگر حکمتشو ندونیم. امام حکیم هست یا نه؟ امام فرموده گریه. حتی امامی که وقت ندارن، آقا ائمه مثل ما نیستن روز 400 فضای مجازی برن تلویزیون ببینن، سریال ببینن، اینجوری نبودن که لحظه به لحظهشون استفاده میکردن. ولی اگر یکی میاد دیدن حضرت میفرمان مثل ابی اینجا ببینن عرفه کجا رفته بودی؟ رفتی کربلا؟ میگه نه آقا، من اهل بصرم، خیلی اینا وحشی هن، ناسبی هن، من برم زن بچه هم میکشن. حضرت جمله بعدی حضرت چیه؟ توقعتون چیه؟ افتج زمان علی، حالا که نرفتی کربلا برای حسین ما زجه میزنی؟ بگو آقا مثلا شما معاذالله گدایی محبت میکنین، دلتون میخواد معاذالله نستجیر و بالله، چیزی اضافه میشه به امام حسین من گریه کنم یا نکنم؟ فرقی براش میکنه؟ امام از دلسوزیش برای مسمعه که میگه تو گریه میکنی یا نه، تو سر سفره هستی یا نه. امام حسین که چه، همه عالم گریه کنن یا بخندن برای سیدالشهدا فرقی میکنه؟ او که به فوز عظیم رسید فرقی نمیکنه، او نیاز نداره معاذالله. بعد میگه آقا بله حضرت مثل ما نیست که بشینه حرف بی خود بزنه، مثل خودم عرض میکنم، فرمان بگو ببینم چی کار میکنی. میگه آقا من چون اینجا ناسبی تو بصره زیاده، زن و بچه همون فرض کنی توی زیرزمینی آبنباری جایی میبرم تو ایام محرم یا تو عرفه، مصائب جد شما رو برای زن و بچه هم تعریف میکنم، بعد عشقمون میاد نمیتونیم غذا بخوریم، حالمون برخواد. حضرت صادق گریه کردن فرمودن رحم الله دمعتک، خدا به اون عشق چشمت رحمتشو نازل کن. سترا حضور آبائی عند موتک، نه خودم، پدرام و حضرت زهرا و پیغمبر همه وقتی تو میخوای بمیری میایم به دیدن تو. این عزرائیل که همه ازش میترسن از مادر برات مهربون تره. چرا؟ آقا ما با یه کریم حکیم معصوم طرفیم یا با یه آدم گزافگو؟ معاذالله تکلیف رو معلوم کن. اگه معلومه که امام صادق عصمت داره و کرامت و حکمت، عبث حرف نمیزنه. همین گریه کنم، همین توجه نمی کنه که شما با این گرم کردن مجلس سیدالشهدا یک جبهه حقی که 1400 ساله هست مقابلش هم جبهه باطله، شما تو جبهه حق قرار گرفتی. همینی که این چراغ مسیر سیدالشهدا روشن بمونه که صدها آیتم توشه، ظلم ستیزی و نمیدونم اینا خورده هاشه، خب شما داری به اون مسیر کمک میکنی. اقلش اینه که معصوم همینو از ما خواسته. بیش از 1000 روایت درباره گریه داریم، یکیش قید نخورده بگه گریه کنه و این کارم بکنه. بنده نمیخوام عرض کنم اگر کسی مثلا فرض بفرمایید برای سیدالشهدا گریه کنه بعدن پر کارهای دیگه هم انجام بده خوب نیستا، ولی برای ارزش گریه هیچ شرطی قائل نشدن روایات، هیچی. حتی تباکی خودش خیلی جالبه، اصلا اهل بیت برای مجلسهای ما هم طراحی کردن. یه صلوات اگر مرحمت کنیم، اللهم صل علی محمد. تباکی بد فهمیده شده، بعضی فکر کردن باب تفاعل یکی از معانیش تظاهره، تباکی رو فکر کردن مثل تمارز کردن هست، تیمای عربی دروازه‌بانشون میخوابه زمین تمارز میکنه، فکر کردن تباکی هم یعنی این که آدم ادای گریه در بیاره ریاءن، نه آقا معاذ الله، سید الشهدا طاهر طهره، پاک پاکیزه است، عبد خداست. ریا نجاست شرکه. نجاست به درد سید الشهدا نمیخوراق. تباکی رو خوب متوجه نشدن. اگه خوب متوجه بشن تباکی کامل نشون میده مجلس اهل بیت باید چجوری باشه. امام صادق فرمود اگه 50 نفر گریه کن، یه کسی یه چیزی بگه 50 نفر گریه کنن بهشتش تضمینه. حالا اینم من چند جا توضیح دادم بهشتش تضمینه یعنی چی. بعد فرمود 50 تا زیاده، 10 تا هم بس. بعد فرمود 10 تا هم زیاده یکی. بعد فرمود نمیخواد کسی گریه کنه، خودش گریه کنه. خب بعد اینجا فرمود من بکا او ابکا او تباکا. این تباکا معنای این که من ریا کنم، تمارز و تظاهر کنم نی. هیچ عبادتی ریاییش به درد نمیخوره. عبادت توش قصد قربت لازمه، با ریا هم قصد قربت نمیاد. تباکی اشتباه برداشت شده. دقت کنیم معلوم میشه اهل بیت از ما چه مجلسی و توقع داشتن. تباکی باب تفاعله، یکی از معانی باب تفاعل مشارکت در فعل. آقا یعنی چی؟ یعنی که گریه کنه یا در بکای دیگران شرکت کنه. یعنی چی کار کنه؟ کوچه کش اینه که تو مجلس که نشسته حالت گریه کن بگیره، مجلس رو سرد نکنه، بلند بلند گریه کنه. یه نفر که شروع میکنه گریه کردن مثل این زغالی که با بقیه فرق داره، به بقیه حرارت میده، بقیه هم گر میگیرن، بقیه رو هم راه میندازه. بلند بلند گریه کردن، صیحه زدن و امثال اینها که کمک میکنه. شما نمیدونم دیدید یا نه، گاهی توی جلسه یه نفر آدم یه حال خوشی داره، گریه کردن یه فعله، همزمان کمک کردن به گریه دیگران یه فعل دیگه است. امام صادق روی اینم فرموده، یعنی فرموده هم گریه کن هم کمک کن یه عزیز دیگه ایم که هنوز دلش راه نیفتاده به اونم حرارت بده. یعنی اگه شما دقت کنی تو نگاه امام صادق صلوات الله علیه، مجلسی رو میپسنده که اون مجلس همه یک پارچه عزاداری کنن، کمک کن به بقیه. گاهی ممکنه نشسته یه جمله بگه ذهن مخاطب رو به سمت مصیبت نزدیک کنه. روزه خون نی یه آه میگه یومنی جمعیت شروع میکنن، این جزء تباکی محسوب میشه. برای اینم حضرت خونه حضرت هم اگه شما برید ببینید این مسیر تو خونه حضرت هست. اومد خونه حضرت روزه بخون، حضرت اون صبر کن پرده بزن، دخترام هم بیان بنشینن، مجلس رو تا جایی که میتونید سعی کنید فرزندان و خانواده هام شرکت کنه تا جایی که میشه. بعد مثلا ببین آقا ما الان تو این شرایط معمولا یکی از اشکالاتمون تو اکثر مجالس اینه که سخنران تو مردونه است، خواهرها هیچی نباید ببینن، این بچه هرم هی باید آرومش کنن، خب این بیچاره حواسش صد بار پرت میشه. یا اگر بشه باید جوری جلسه رو طراحی کرد که خواهرها هم مرکز عزاداری رو ببینن که اونام توجهشون جمع بشه، یا اقلش اینه که یه جوری تصویر جلسه رو ببینن که حواسشون پرت نشه. شما مجلس و بخش سخنران مدا ببرید تو خواهرها، آقایون رو فیلم بگیرید ببین چقدر با هم حرف میزنن، حواس آدم پرت میشه. نکته اینجاست حضرت صادق سلام الله علیه به خواننده فرمود که برا دخترم بخون. یعنی خطاب تو قرار بده به دخترم، دقت میفرمایید. و شاعرم اومد برا دختر اسمم برد، گفت فرو، یعنی ای ام فروه، جودی به دمع کل مسکوب، برات تو میخوام گریه کن زیاد، میخوام از جدت برات بخون. یعنی مجلس اهل بیت اگر تو خونه امام صادق باشه که اینجوری جمعیت نمیذاشتن هیچ وقت بیا. دو تا بیت اگر شعر میخوندن یه صدای داد بلند میشد، پلیس میومد تو خونه از راه دیگه نگاه کنه. ولی حضرت میفرماد پرده بزنید، دخترم هم بیاد بنشینه. بنده معمولاً به بچه‌ها دیدید هر چی سر صدا کردن سعی کردم این چین هگم تا ساکت شدن، چون اصلا این جلسات تشکیل میشه که اینا بیان به نسل بعد منتقل کنن. از ما که گذشت این مسیر تمام نمیشه که تا امام زمان سلام الله علیه تشریف بیارن، که در روایات هست که ملائکه اومده بودن به سید الشهدا کمک کنن، حضرتان ما به عهد خود وفا خواهیم کرد. اینها موندن در مسیر در اون منطقه تا انشالله امام زمان تشریف بیارن با شعار یا لسارات الحسین بیان. توجه می‌فرمایید؟ یعنی مجلس اعضا تمام نمیشه حداقل تا وقتی حضرت حجت تشریف بیارن. خب کی باید به نسل بعد منتقل کنه؟ از ما که گذشت، هر کاری می‌خواستیم بکنیم کردیم، شرکت می‌کنیم، ولی اصلا مجلس باید جوری طراحی بشه که برای خردسال‌ها، برای خانم‌ها مناسب باشه. بعد نگاه کنید اینقدر اهل بیت علیهم السلام به محرم نامحرمی حساسن، ما غیورتر که نداریم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کان ابی ابراهیم غیورا، پدرم ابراهیم علی نبی ناوالی و علیه السلام. البته در مورد از ابراهیم مستقیم علیه السلام هم جا داره بگیم طبق وزیر روایت خیلی غیور بود حضرت ابراهیم سلام الله علیه. بعد فرمود و انا اغیر من، من از اونم غیورترم. پیغمبر اکرم، ائمه ما مظهر غیرتن، ولی راوی میگه وقتی آقا توی مجلس دیگری غیر از اون مجلس بودم، پرده زدن، شروع کردم روزه خوندم، دختری از دخترای حضرت ساحت من وراء الحجاب، از پشت این پرده دیدم، فریاد زد یا ابتا برای سید الشهدا، جدشونه دیگه. و میگه اونجا حضرت صادق نفهم مثلا آی خواهر صداتون نیاد، دقت میکنید؟ چون اون ساحت من وراء الحجاب دختر امام صادق سلام الله علیه برای جدش گریه کنه، اینور مجلس فریاد میزنه، حضرت میگه تباکی کنید، کمک کنید به هم. یعنی اینجا که میرسه شما نگاه کنید، اتفاقا اینجا توجه داره، با اینکه غیور از او غیورتر نداریم در عالم. اگر من فقط همینو توجه کنم که حضور من در جلسه سید الشهدا، تشکیل جلسه سید الشهدا، مرا در جبهه زینب کبرا از کسانی که سلام الله علیها، کسانی که ماجرای سید الشهدا رو به نسل بعد دارن منتقل میکنن قرار بده، خیلی فرق میکنه. یا لیتنی کنت معهم گفتنه، خودمو تو جبهه میبینم. هر سرباز یه وظیفه ای داره دیگه، همه که یه عده حمله میکنن یه عده پدافند میکنن. سربازی سربازو که وظیفه‌م چیه؟ خطو بشکنم یا خطی که دیشب شکستن ما حفظ کنیم؟ درسته هر دوشو لازم داریم دیگه، توی تیم هم حمله کننده لازم داریم هم مدافع. مجلس سیدالشهدا مجلسی است که اگر کسی دقت کنه ادامه همون جنگ سال 61ه. به هیچ وجه اهل بیت اجازه نمیدن که کسی بیاد سعی کنه این عزاداری رو کمرنگش کنه، به هیچ وجه. ثمرات فراوانی هم داره، هیچ ثمره‌ای فرض کنید نداشت. خود گریه بر سیدالشهدا مطهر دله، دلو پاک میکنه، باعث استغفار از گناهان میشه. چی ما این بیشتر چی میخوایم؟ از این بیشتر چی میخوان؟ هر کسی معصوم گناه نداره، او حالا البته اونم فوز دیگری داره، ولی همین خودش یکی و دوتا هم نیست روایات در این زمینه. نکته بعدیش اینه که خدا برای ما قرار داده رفقا. من تعجبم واقعا از بعضیا که بعدشون میاد از وهابیت، ولی به مسیری که اونا رفتن فکر میکنن یا مثل اونا فکر میکنه. در تفکر وهابیت میگه آقا هیچ کس هیچ ارزشی نداره جز الله، خیلی هم خلاصه ادای توحید در میارن، جز الله. حسین حسین نگین، حسین بزرگتر یا الله؟ پس بگید یا الله. حرف ما اینه مسلمان مسلمان، تسلیم عبد، شیعه پیروه، هر کاری دلش بخواد نمیکنه. قرآن اینو قبول نداره. نگاه کنید یه آیه رو حالا فعلا عرض کنم، چون آیه حساسه از رو میخونم. سوره مبارکه بقره آیه 248. وقتی یه عده‌ای رفتن پیش پیغمبر قومشون گفتن آقا یکی رو بفرست ما بریم باهاش در راه خدا جهاد کنیم. خب ابعث لنا ملکن، یه ملکی بفرست که ما بریم نقاتل فی سبیل الله، در راه خدا جهاد کنیم. خب پیغمبرشون هم گفت خب خدا برای شما تالوت رو فرستاد. تالوت بود، از طرف خدا این مأموریت رو دریافت کرد، برید جهاد کنید. خب حالا برای اینکه دل اینا محکم بشه از کجا بفهمیم که این تالوت از طرف خدا حکم داره؟ آیه اینه: و قال لهم نبیهم ان آیه ملکهی، نشانه این که حالا پیغمبر که پیغمبر بود نیاز نبود آیتی بیاره، ان آیه ملکهی آیت نشانه این که تالوت حاکم شماست چیه؟ ان یأتیکم تابوت، اون جعبه ای رو که حضرت موسی رو مادرش توش قرار داد تو آب رها کرد و او براتون میاره، که از دست اینا رفته بود، گم کرده بودن یا برده بودن. تو جنگ ها اینو جلو مینداختن، علامت پیروزیشون بود. توی جنگی دشمن اینا رو از دست اینا درآورده بود، خیلی خورده بود تو پر اینا به شدت. آیت ملکش چیه؟ آیتش اینه که ان یأتیکم تابوت و فیه سکینه من ربکم، این جعبه رو برای شما میاره، درش چیه؟ سکینه من ربکم، آرامش الهی. یعنی این جعبه آرامش میاره، این جعبه. دقت میکنی؟ خب آقای وهابی عزیزم، خدا اینجا دعوت به شرک مثل این که داره میکنه، الله بزرگتر یا جعبه؟ الله بزرگتر یا چوب؟ ما که تو کار خدا نباید دخالت کنیم. یه وقتی من تو مسجد الحرام یه ریش قرمز یا دیدم، خیلی هر روز میرفتم پیشش میگفتم من سوال دارم، هر روز دعوام میشد، آخر سر ما رو گرفتن دیگه، رامون نمیدادن بقی. گفتم آقا ببخشید، من اگه این پرده خانه رو بخوام ببوسم؟ گفت شرک. گفتم که این علامت اون مقام ابراهیم، شرک. گفتم حجر رو چی؟ گفت نه سنت. گفتم اه چرا سنت؟ اینم شرکه، اینم شرکه آقا، اینم جلوشو بگیرید. گفت نه این سنت پیغمبره. گفتم یعنی چی؟ یعنی پیغمبر کار شرک انجام میده؟ گفت نه اینو پیغمبر خواسته. گفتم یعنی یه بت پرستی رو، یه بتی رو پیغمبر استثنا اجازه داده؟ یعنی پیغمبرم به ما میگه آقا هیچ بتی رو نپرستید الا بتی که من میگم؟ گفت نه این سنته. گفتم خب چه جوری سنته؟ ان الله لا یأمر بالسوء والفحشاء، خدا هیچ وقت نمیگه به بت ها سجده کنید. چه جوری شما اجازه میدید ما اینو ببوسیم؟ اینجا هم همینه، این تابوتی رو میاره که فیه سکینتم من ربکم، ای جعبه توش فیه سکینتم من ربکم. آقا همونطور که این تابوت، این جعبه که علامت لطف خداست، علامت اون یوم اللهیه که حضرت موسی رو داخلش گذاشتن نجات پیدا کرد و بشریت رو نجات داد زمان خودش، فیه سکینتم من ربکم و چی؟ یادگاری های آل موسی و هارون توشه. خب به چه درد ما میخوره؟ آیه است 248 سوره بقره. خب خوش انصافا مثلا فاطمه زهرا سلام الله علیها یادگار پیغمبر نبود، اون بقیتون من آل موسی مهمه، بقیتون من آل رسول الله مهم نیست؟ حسین ابن علی بقیتون من آل رسول الله نبود؟ اون چوبه سکینه و آرامش داره، ذریح سید و شهدا نداره؟ یا این تعبیر عجیب که بعضی ها در مورد علم میگن آهن سرد بی خاصیت، این خیلی حرف عجیبیه. مگه مردم به آهن بودن اون کار دارن؟ مگه به خاک بودن تربت کار دارن؟ این نسبتش به سید و شهدا است که ارزش داره. این تابوت جعبه چه ارزشی داره که علامت الهی بودن تالوته؟ چیه این؟ چون حضرت موسی یه روز تو این قرار گرفته، نسبتش با حضرت موسی است که ارزش بهش داده، نه چوبش. مثلا میگه چوبش جنس خیلی خوبی داشته، مال یه درخت گردو 100 ساله بوده، اینا نیست که. جنس چوب اون جعبه نیست که اهمیت داره، که اون بزرگوار میفرماد علم آهن سرده. نه آهن سرد مهمه نه آهن گرم، اونی که مهمه انتصابش به اهل بیته. اگه چیزی خلاف شرع نیست، انتصاب به اهل بیت داره، متبرکه، میشه بهش تبرک کرد. غیر خلاف شرع، خلاف شرع هیچ، اهل بیت خلاف شرع ندارن، نمیخوان، دوستم ندارن. آهن سرد بی خاصیت چیه؟ مثلا فرض کنید این تربت زیدالشهدا خاک پرخاصیته، این از خاکش مثلا توش فرض بفرمایید طلا داره، الماس داره، نسبتش به سید الشهدا است که ارزش داره. کما اینکه این چوبه تابوت، ان یاتیکم التابوت فیه سکینتون من ربکم، اینقدر صبح تا شب رو مخ ما میرن میزنن که یه ذره شل بشیم. البته بعضی وقتا آدم های محترم مؤمنی هم گاهی دوچار شبهه میشن، میگن این آهن سرد یه آدم خوبی به ذهنش رسیده شبهه، ولی شبهه هست، تعجبه هم هست. کی میره مثلا فرض کنید شما دارید میاید وارد جلسه سیدالشهدا بشید، دست به این پارچه بکشی، مثلا میگی این تار و پود بی خاصیت، کسی به تار و پود این کار نداره اصلا. آب معدنی خاصی نیست تو چای سیدالشهدا، بگن این به خاطر این که مثلا مواد خاصی توشه. نه آقا، این چون تو فضای روضه سیدالشهدا جوشیده، چون نسبت داره با مجلس سیدالشهدا است که تبرک داره، شفا درش هست. نه اینی که آب خاصی که بگی آهن سرد بی خاصیت. واقعا از اون بزرگوار خیلی تعجبه. اگر شبهه اعتقادی نبود، من به خاطر ارادتی که اون بزرگوار دارم نمیگفتم هیچ وقت رو منبه. ولی شبهه اعتقادی مهم درست کرده. مگه ما آهن پرستیم این حرفو می بابا؟ اینه که وهابیت به ما میگه، شما خودت استادی تو این زمینه، به آهن بودنش ما چیکار داریم؟ اومدیم یه روز علمو با کاوچو ساختن، به آهن نیستن. این چه حرفت شلیه شما میزنی؟ از شما بعیده این حرف. قرآن میفرماد اون جعبه‌ای که موسی سلام الله علیه توش گذاشتن، این آرامش میاره. قرآن میفرماد وقتی لباس یوسف رو برای باباش فرستادن از 1000 کیلومتری، گفت انی لعجد و ریح یوسف، بوی یوسف میاد، اگر من رو خلاصه تفندونم نکنید، به من طعنه نزنید. مثلا لباس یوسف فرض کنید که در ویتامین آ توش داشت، برای چشم خوب بود، اینو ببرید بمالید به چشم بابام، چشمش خوب بشه. مثلا این پارچهه توش داروی مثلا رتینالش بالا بود، چی بود؟ چشم حضرت یعقوب خوب بشه. آخه این چه حرف شلوول سخیفی آدم بزنه؟ خدایی که خودش حقیقت توحیده و توحید رو با انبیا اومده به ما آموزش داده، به ما آدرس داده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، با وسائلی به سمت او برید. وسائل یکیش عبادت، همین نمازی که شما میخونید، مناجات، یکیش دعاست. میرفتن پیش پیغمبر گفتن التماس دعا. بچهای حضرت یعقوب رفتن به باباشون گفتن ما غلط کردیم، با داداشمون اشتباه کردیم، بد عمل کردیم، استغفر لنا، بابا برامون از خدا استغفار کن. به پیغمبرم میوادن میگفتن جاؤو کف استغفر الله، یا رسول الله غلط کردیم، بار استغفار کن برامون. وسیله است. گاهی وسیله شیعه این تابوت. بابا دیگه ما از عایشه که کمتر اعتقاد نداریم. هر کس مریض میشد مثلا یه موی از پیغمبر پیشش بود، توی آب میزدن میخوردن طرف خوب بشه. پسر خلیفه دوم شکم درد که میکرد، شکمشو به این جایی که دسته منبر رسول خدا، که رسول خدا دست مبارک رو روش گذاشته بود، این چوب خاصیت خاصی داشت، مثلا نفخو کم میکرد، نمیدونم امپرازول توش بود. آخه این چه حرف شلوولیه؟ همون خدایی که خاصیت در اون دارو قرار میده، انقدر حرمت نداره پیغمبر که در اثر دست او قرار بده؟ اینا آیه داریم براش، که فرمود یوسف برید لباس منو بگذاری رو چشم بابام، فرتد بصیرا، چشمش باز میشه. حالا مثلا این استثناء بوده، حالا من وقت گذشت فردا عرض میکنم که خداوند به ما دستور داده اینها رو تطبیق با خودمون بکن. این آیات قصه نیست که ما بشینیم یکی بود یکی نبود، حسین کرد شبستری با هم بخونیم، حالا به جای حسین کرد شبستری بیم حضرت موسی. اینا رو به ما فرموده که ما تو زندگیمون پیاده کنیم. حضرت موسی بفرماد ان معی ربی سیهدین، تو بحران ما هم به بحران برسیم خدای ما نمرده که. زمان حضرت موسی خدای نبوده زورش زیاد باشه او بگه ان معی ربی سیهدین، الان مرده جمع کرده رفته برشکست شده دیگه کسی نیست. امروز هم همون ان معی ربی هست، امروز هم کسی سراغ خدا بره همون خدا هست. اینجوری نیست که قصه واسه هم تعریف کنیم. حالا چند تا آیه میخونم فردا ببینید خدا از ما توقع داره. مثلا این مجالس دستور خداست، حالا میخونم آیه شو ببینید، دستور خداست که بنشینید و راجع به این مباحث با هم صحبت کنید. راجع به سید و شهدا با هم صحبت کنیم، میخونم براتون که دستور خداست. خداوند انشاءالله ما رو از کسانی که عقیده راسخ دارن در راه دفاع از اهل بیت، مکتب اهل بیت، اخلاق اهل بیت، منش اهل بیت، روش اهل بیت قرار بده. یه جمله توسل کنم شما رو به خدا بسپرم. سید الشهدا صلوات الله علیه با خبر شد که امام حسن علیه السلام رو سم دادن. چند بار تلاش کردن امام حسن رو سم بدن، چند بار. این مظلومیت امام حسن بیچاره کرده امام حسین رو، چون امام حسین شیعه امام حسن، فقط برادر نیست. هرچه شما نسبت به امام حسن ارادت دارید اصلا قابل قیاسیست ارادت سید الشهدا به برادرش. تا آخر عمرش وقتی در مدینه بود شبهای جمعه در روایت هست میرفت به زیارت امام حسن. اون کسی که انبیا و اولیا خدا میاد به زیارتش کل لیلت الجمعه، خودش شب جمعه میرفت به زیارت امام حسن. اون حکیم، اون معصوم سید الشهدا. ما کلم الحسین بین یدی الحسن قد تو، اصلا در برابر امام حسن حرف نمی زد. همونطور که قمر بنی هاشم مقابل سید الشهدا سکوت بود، امیر المومنین مقابل پیغمبر سکوت بود، امام حسین در برابر امام حسن ساکت محض. امام حسین وقتی میخواست به کسی چیزی ببخشه، فقیر میومد در خونه، میرفت داخل خونه، فقط یه دست مبارکش میومد بیرون به فقیر کمک میکرد، الا اینکه متوجه میشد فقیر قبلش در خانه امام حسن رفت. اگر اینو متوجه میشد سوال میکرد چقدر به تو داده. توی نقل هست که آقا 73 سکه. حضرت رفت شمرد، اینا خانواده نیستن بشمرن، رفت داخل شمرد 72 سکه داد. در هیچ چیزی از برادرش جلو نمیزنه. بعد شما ببینید ما یاد قربت امام حسن میفتیم بیچاره میشیم. ببینید امام حسین چی کشیده. هیچ کس درک امام حسین رو که نداره نسبت به مظلومیت امام حسن. از واقعه هجوم چند باره به خانه صدیقه طاهر سلام الله علیها یه خاطره بدی بین این چند خواهر و برادر بود. محاسنشون زود سپید شد پسرهاشون. بینشون یه غم نهفته‌ای بود که نمیشد با هم بشینن تعریف کنن. خبردار شد که بالاخره امام حسن علیه السلام مسموم شده. سراسیمه اومد خانه امام حسن علیه السلام، دید صورت مبارکش زرده، نحیف شده. آمد مقابل حضرت نشست، شروع کرد گریه کردن. نوشتن شونه های امام حسن میلرزید. رفاقت و محبت رو ببینید. تا امام حسن چشمان مبارک شو به سختی باز کردید سید الشهدا گریه میکنه، اول فرمود لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، تا تو گریه نکن اون روزی که تو تنهایی من نیستم. بعد شروع کرد گریه کردن. امام حسین عرض کرد برادر جان، برای چی اینجوری گریه میکنی؟ اول فرمود لهول المطلع، حسین جان نگران قیامتم هستم. سید الشهدا باز گریه شدید شد، عرض کرد برادر اینقدر تو راه خدا عبادت کردی، خدمت کردی، دشنام شنیدی، جسارت دیدی، از تو خدا نخواد بپذیره از کی میپذیره؟ فرمود نگرانم خدا منو قبول نکنه، اینقدر ادب دارن محضر حضرت حق. بعد نگاه کرد به حضرت فرمود یه چیزی دیگه هم هست، لفقد الاحبه، حسین جان بعد از خودم نگران تو هستم، همه کینه ها روز عاشورا جمع میشه در برابر تو، همدیگر رو در آغوش گرفتن، چشمای مبارکش رو که بس، سخت ترین لحظات بود برای سید الشهدا، یاد مادرش زنده شد، این بدن مبارک رو میخواستن ببرن کنار پیغمبر. ای بی وفا مردم، بی انصاف مردم مدینه. بعضی وقتا میگن اگر قدیر درست بود چرا مردم یادشون رفت؟ قدیر فرض کنید درست نبود، اینی که امام حسن سبت پیغمبر بود، عزیز دل پیغمبر بودم درست نبود. وایسادن دیدن و رمعو به نبال جنازته، تابوت مبارکش رو تیرباران کردن. لا اله الا الله، برای کافر این کار حرامه. بعد از مرگ به بدن کافر جسارت نمی کنن، نستجیر بالله. با یه دل خونی این بدن مبارک برد در بقی. خب حق نداره کسی به جز امام بدن امام رو وقتی شرایط هست بگذاره در خاک. یاد باباش امیرالمومنین افتاد در اون دل شب که بدن مبارک صدیقه طاهره رو تو خاک گذاشت، بدن مبارک امام حسن رو تو خاک گذاشت. از آداب دفن باید زیر سر رو کمی بلند کنن، رو رو باز کنن، تا نوشتن روی کفن رو باز کردیدن شونه های حضرت داره می لرزه، باید خاک بریزه روی این بدن ناز. اینجا صداش بلند شد ولیس الحریب من اصیب به مالهی، قارت زده اون نیست که اموالش رو ببرن، ولیکن من وارا اخاه حریبو، قارت زده منم که باید خاک روی بدن مبارک تو بریزم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم از العز الاجل الاکرم، یا مغلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و علی محبت الحسین. کمتر از لحظه خدای ما رو از به خودمون وامه گذار، کمتر از چشم به هم زدنی ما رو از اهل بیت جدا مفرما. چشمان ناقابل ما به جمال دلربای مهدی فاطمه روشن و منور بگردان، توفیق خدمت و شهادت در راهش نصیب ما بفرما. سایه پربرکت رهبر معظم انقلاب بر سر ما مستدام بدار. روح ملکوتی امام امت، شهدامون، امواتمون، اموات این جمع، شهدای مدافع حرم، هر کس در طول تاریخ قطره اشکی بر سید الشهدا و اهل بیت ریخته، قدمی برداشته، در اعتلای پرچم اهل بیت زحمتی کشیده، الان پشیمان سر به تیره تراب گذاشته، خدایا همه رو سر سفره با کرامت زهرای مرضیه سلام الله علیها مهمان و مقیم بگردان. بیماران ما شفا عنایت بفرما. قرض قرضداران شیعه خدایا ادا بفرما. حاجات مؤمنین خدایا به نحو احسن روا بگردان. توفیق زیارت عتبات عالیات به ویژه اربعین پیش رو نصیب ما بفرما. این محرم و سفر آخرین محرم و سفر عمر ما قرار نده. خدای خروج ما را از مجالس سید الشهدا با خروجمون از گناهان توبه نصوح برای ما مقدر بگردان.